اون لحظه زبونی که با تو بودم، آتش عشق تو دامنی زد به تو رو پودم. نار زیادم اون لحظه زبونی که با تو بودم، آتش عشق تو دامنی زد به تو رو پودم.
خدا رحمت کنه زنده یاد ناصر عبداللهی عزیز رو با این صدای خاص و بی نظیرش و این یادگارهایی که برای ما گذاشت، که الحق که تنها صداست که میماند. دعوت میکنم در این بخش از جنت آباد زیر سایه حق رو با هم بشنویم که همکار گزارشگرم آمتی اسماعیلی سری زدن به مسجد امام سجاد علیه السلام.
زیر سایه
زیر سایه
با عرض سلام و قبولی اطاعت شما شنوندگان محترم برنامه جنت آباد از شبکه رادیویی تهران، امروز هم باز یکی دیگر از مساجد شهرمون تهران رو خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. آمدن به منطقه 11 شهرداری تهران، خیابان جمهوری اسلامی در نبش تقاطع خیابان فخر رازی، یکی از مساجد با سابقه و محور در این منطقه هستش که مسجد امام سجاد علیه السلامه. برای اینکه بیشتر با این مسجد آشنا بشیم و از فعالیتاش آگاه بشیم، میخوایم گفتگو کنیم با یکی از اعضای هیئت امنا که دبیری این هیئت امنایی مسجد امام سجاد علیه السلام هم به عهده دارن. حاج سید علی رضوی، عرض سلام دارم، نماز دعاتون قبول باشه، مسجدتون رو بیشتر برای ما معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات شنوندگان عزیز برنامه جنت آباد، مسجد امام سجاد نزدیک به شاید 75 سال قدمت داره. در رابطه با ماه مبارک رمضان هر شب افطاری اینجا برگزار هست، افطاری داریم، سعی کردیم که نام شهدا رو داخل بکنیم توی این افطاری و هر شب به نام یک شهید از محله اینجا افطاریمون برگزار هست. و همچنین از بنیانگذاران این مسجد باید نام ببریم که حاج آقای گیتی هستن که زمین این مسجد رو دادن، و عزیزانی مثل آقای لورزاده که زحمات زیادی رو برای طراحی این مسجد کشیدن و فضای بسیار عالی و زیبایی رو برای شبستان طراحی کردن که هر کس میاد فضای معنوی و بسیار جالبی رو حس میکنه و برخوردار میشه ازش. خدمتتون عرض کنم که امام جماعت مسجد امام سجاد حجت الاسلام سید احمد حسینی الست هست که بسیار ایشون هم انسانی فرهیخته است و ما بهره خوبی رو از صحبت‌ها، سخنرانی‌های ایشون، نماز جماعت‌های بسیار باشکوه ایشون می‌بریم در مسجد. در رابطه با برنامه‌های ماه مبارک رمضان، بعد از نماز صبح برنامه تفسیر قرآن داریم، ظهرها بعد از نماز ظهر و عصرمون سخنرانی داریم که خود حاج آقای حسینی الست سخنرانی می‌کنن، قبل از نماز مغرب و عشاء جزخوانی قرآن داریم تو مسجد و بعد از جزخوانی که خب نماز مغرب عشاء برگزار میشه، بعد از نماز مغرب و عشاء سفره افطار داریم که در مسجد سفره افطار پهن میشه، نظورات عزیزانی که خیر هستن میان نذر میکنن، نمازگزاران محترم افطاری میشه و تقدیم حضور عزیزانی میشه که میان مسجد و سر سفره افطار میشینن. در شبهای قدر نزدیک به شاید 700 نفر برای استفاده از دعای جوشن کبیر و قرآن سرگرفتن به مسجد ما میان و حضور پیدا میکنن. جوشن کبیر که خوانده میشه بعد سخنرانی داریم و بعد از اون قرآن سرگرفتن و نظوراتی رو که عزیزان دادن برای سحری تقدیم بزرگواران میشه و تشریف برن منزل. خدمتتون عرض کنم که مسجدمون تو همین ماه مبارک رمضان ارزاقی رو آماده کرده برای نیازمندان که یک کمک معیشتی بشه برای هم ماه مبارک رمضان، همین که سال جدید انشالله با شادی بتونن شروع بکنن، تقدیم حضور این عزیزان خواهیم کرد. ما البته هر ماه این کار رو داریم، ولی هر سال خیلی پربارتر این کار انجام میشه. انشالله که ما بتونیم موفق بشیم این کار رو انجام بدیم، مداومت داشته باشه و خانواده های مددجو رو راضی کنیم انشالله.
فعالیت فرهنگیتون به چه صورتی؟ تعامل با کسبه و اهالی که اینجا ساکن هستن چطوره؟
تعامل که بسیار عالیه. ما بیشتر نمازگزارانمون مخصوصا در نماز ظهر و عصر از کسبه محل هستن که تشریف میارن. ما اگر کاری داشته باشیم برای کارهای فرهنگی واقعا پای کار ما هستن، کمک میکنن. عملا بیشتر کارهای چاپی یا کارهای فرهنگی که لازم به این باشه که این بزرگواران بتونن یک کمکی به ما برسونن، حتما وارد میدون میشن و ما کمک میکنن. ما واقعا تشکر میکنیم از این عزیزان که همیشه مسجد رو همراهی کردن. و کسبه دیگه هم که هستن، به هر طریقی که باشه، اگر یه جایی احتیاج باشه، مسجد نیاز باشه به وجود این عزیزان بزرگواران، همیشه پای کار مسجد بودن و هستن.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم. گفتگو کردیم با حاج سیدعلی آقای رضوی. اگر جمله پایانی دارین حاج آقا بفرمایید که با شما هم خداحافظی کنیم. ادامه برنامه جنت آباد و همراه با شنونده‌ها باشیم.
خواهش میکنم. ما خیلی تشکر میکنیم که شما بزرگواران به مسجد امام سجاد تشریف آوردین از برنامه جنت آباد. امیدواریم که این تلاش شما باعث بشه که مردم بیشتر با مسجد هماهنگ بشن و بیشتر به مسجد بیان، نمازهای جماعت شرکت بکنن و این تلاش‌ها حتما مأجور خواهد بود در درگاه خداوند. و امیدواریم که خدای رحمان رحیم به همه ما در این ماه مبارک رمضان رزق و روزی معنوی فراوانی رو بده و سلامتی و تندرستی برای همه خانواده ها انشاءالله به امید خدای رحمان رحیم بده که انشاءالله همه سلامت و تندرست بشه.
ساعت 19:37 است. اینجا جنت آباد. قبول باشه تئاتر عبادتتون عزیزان همراه. موضوع امروز برنامه‌ام راجع به انتخاب‌ها بود، اینکه چه انتخاب‌هایی انجام دادیم توی زندگیمون که حالا بد بودن، یا چه انتخاباتی و چه انتخابی رو انجام ندادیم و حالا پشیمونیم از اینکه اون انتخاب رو نکردیم. خیلی از پیام‌هایی که به دست ما رسیده در مورد مسائل حالا ازدواج و اینها بود، راجب اونا هم صحبت کردیم. یه خورده راجب انتخابای دیگه هم باید بیشتر فکر کنیم. ما در مسائل اساسی و حیاتی گاهی اوقات خیلی دم دستی انتخاب میکنیم، ولی برای مسائل خیلی دم دستی خیلی سختگیرانه برخورد میکنیم راجب انتخاب. یه خورده بیشتر راجب این موضوع هممون باید فکر بکنیم. اما در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حسن محمدی، مدیر بخش مؤسسات مردمی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. جناب آقای دکتر محمدی سلام میکنم به شما، نوروز بر شما مبارک، طاعات و عباداتتون هم قبول باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مجلسی، همه همکاران زحمتکشتون و همه شنوندگان فهیم و عزیز برنامه جنت آباد. در خدمت شما هستیم. من فقط یک عذرخواهی کنم، من تو فضای نمایشگاه هستم، جای شما هم اینجا خیلی خالیه.
سلامت باشین.
و یه مقداری ممکنه این صدای محیطی شنوندگان عزیز رو
خیلی
اذیت کنه، از همین الان عذرخواهی میکنم.
متشکرم از لطف شما بابت توضیحی که ارائه دادید. جناب دکتر محمدی، ما شب‌های گذشته با مسئولین مختلف نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم ارتباط برقرار کردیم و از کارهایی که در این دوره انجام دادن پرسیدیم. سوال ما هم از شما به عنوان مدیر بخش مؤسسات مردمی نمایشگاه همین هست که شما توضیح بفرمایید که چه اقداماتی رو انجام دادید.
بسیار عالی. اولا تشکر می‌کنیم از شما که به هر حال به این نکات و رویداد بزرگ هم می‌پردازین. هرچند محضر شما که خب ما هم امسال سعی کردیم با یک رویکرد جدید و یک تحول کیفی و کمی در نمایشگاه حاضر باشیم، از این جهت که مؤسسات مردمی حتما شما هم میدونید که بار اصلی آموزش و تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآن از دوش همین مؤسسات مردمی هستش که در سراسر کشور پراکنده هستند و فعالیت مختلف رو برای مردم انجام میدن. بله. ما امسال یک فراخوان مجازی داشتیم که سعی کردیم از همه نقاط کشور مؤسساتی رو در نمایشگاه حاضر داشته باشیم و حتی مکاتبات رو هم با کشور عراق کردیم که اگر مؤسسه مردمی هم اونجا اصلش میزبانی کنیم. الحمدلله استقبال بسیار چشمگیر و خوب بود. البته خب قاعدتاً بر اساس استقبال زیادی که شد محدودیت‌های فضایی هم داشتیم برای مکان و اختصاص غرفه به همه عزیزان. بنابراین با یک اولویتی به مؤسسات غرفه اختصاص دادیم. الحمدلله مؤسسات خوبی حاضر هستن، از خراسان رضوی، از تبریز، از هرچند مثلا شما قم، یزد و تهران و برخی از استان‌های دیگه. ما مؤسساتی رو اینجا میزبانی میکنیم، برنامه‌های متعددی هم اینجا برای مخاطبین داریم در سطوح مختلف کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، بحث حفظ، مسابقات مختلف مفاهیم، تدبر قرآن. هر شبان محضر شما که برای خانواده های برنامه ویژه ما اینجا داریم، یک کافه گفتگو داریم که مسائل مختلف قرآنی، شبهات قرآنی و سوالات قرآنی اینجا مطرح میشه و توسط کارشناسان پاسخ داده میشه. و از کشور عراق هم ما مؤسسه عتبه حسینیه داریم که یک موکب قرآنی در خدمت همه بینندگان و بازدید کنندگان نمایشگاه هستیم، اینجا خدماتی رو ارائه میدیم.
از اون خدمات ویژه‌ای که امسال ارائه می‌کنید، یعنی به نسبت سال‌های گذشته متفاوته، از اونها هم برای ما بگید و اینکه مردم تا چه روزی میتونن بیان و اونجا شما هستین و در خدمت علمنده.
بله، در خدمت همه عزیزان هستیم. نمایشگاه خب حتما میدونید که از 1 تا 14 فروردین از ساعت 5 بعد از ظهر تا 12 شب دایر هستش و میزبانی می‌کنیم از همه عزیزان و مردم قرآن دوست و
در مصلای بزرگ تهران.
بله، مصلای امام خمینی رحمت الله در شبستان اصلی. و برنامه مختلف در حوزه کودک، برنامه بسیار خوبی داریم در حوزه نوجوان و دهه 80 ها امسال به صورت ویژه دهه 80 ها دیده شده است. بحث خانواده، بحث و بحث های حوزه علمی مؤسسات مردم نهاد و حتی نهادهای دولتی هم مثل شهرداری ها و سازمان های مختلف هم اینجا حضور دارن. و من فکر میکنم اگر انشالله عزیزان شنونده با خانواده تشریف بیارن، برای همه اعضای خانواده با هر سلیقه اینجا الحمدلله برنامه مختلفی وجود داره که بتونیم بالاخره یک روز خوبی رو در خدمت همه بازدیدکنندگان باشیم.
انشالله خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون. جناب دکتر حسن محمدی، مدیر بخش مؤسسات مردمی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم.
متشکرم از شما جناب مجنونی و مجددا تشکر میکنم از زحمات شما.
خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر.
خدا نگهدار شما. خدا
باشه. آسمان آینه دار بهار شد.
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
جنت آباد، ایام ماه مبارک رمضان با جنت آباد، حوالی افطار ساعت 17 تا 20 میزبان شما عزیزان جان هستیم. جنت آباد، ویژه برنامه افطار رادیو تهران FM 94 AM 1332. جنت آباد.
حمیدرضا بوجاریان سلام میکنم به شما در بخش صحن ملت، مثل همیشه سرحال و قبراق. قبول باشه حمیدرضا.
زنده باشین، قبول حق باشه، قبول برای شما باشه. سلام به شما و شنوندگان خوب جنت آباد و دوستانی که ما رو در این شبهای گذشته همراهی میکنن، با افتخار در خدمتشون هستم.
درود بر شما. این مبحث مسائل اقتصادی و مالی میدونم که دغدغه خودت هم هست و خیلی اوقات هم میپرسی. خیلی از قوانین هم وجود داره، ناظرش هم مجلس شورای اسلامی باید باشه و یعنی حکم نظارتیش بیشتره حتی قسمت های دیگه حالا کاریشون. ولی خب مردم کماکان میپرسن دیگه و بخش صحنه ملت رو که بهش میرسیم، چون به حال نمایندهشون هم هست و فکر میکنم حق مردم هم هست که از نمایندهشون بخوان که توضیح بده براشون و
برای ما هم به عنوان پل ارتباطی بین مردم با مسئولین امشب میخوایم یه خورده جدی‌تر به این موضوع بپردازیم و به این خاطر مهمانی رو دعوت کردیم که هم سابقه اقتصادی خیلی پروپیمانی دارن و همین که مسئولیت مستقیم دارن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
پس دیگه به صورت رسمی وارد صحنه ملت میشیم.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم و همینطور مهمان ارجمندی که در سفر هستن، در جاده بودن. ارتباط ما با آقای دکتر شمس‌الدین حسینی، بزرگواری که هم مسئولیت وزارت اقتصاد رو در دوره‌ای به عهده داشتم، همین که در کمیسیون اقتصادی مجلس و در مجلس 11 یکی از محورهای برنامه‌های اقتصادی مجلس بودن. سلام می‌کنم بهشون. آقای شمس‌الدین حسینی، طاعات عبادات شما قبول بشه و سال نو رو بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر از میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز، به ویژه اونهایی که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسینی. عرضم به حضورتون که آقای دکتر، طی چند شب گذشته ما یه مقدار موضوعاتی که از نمایندگان محترم مجلس 11 و کسانی که به نوعی دست اندر کار بودن در مجلس در مباحث اقتصادی، سوالاتمون جنبه یا رنگ و بوی اقتصادی تری به خودش گرفت و خیلی از مردم هم از ما سوالاتی رو پرسیدن که این فرصت رو مختنن دونستم که امشب این موضوع رو با شما دنبال بکنیم و ادامه بدیم. خیلی از دوستان سوال میکنن که یک طرح در مجلس اگر بخوایم ببینیم که آیا اون طرح یا اون لایحه، طرح یا لایحه خوبی بوده، چقدر طول میکشه تا ما متوجه این ماجرا بشیم که اثر مثبتی در جامعه داشته یا نه؟
ببینید، یک مطلع هستید، چارچوب فکری یا مکتبی در اقتصاد وجود داره به اسم مکتب نهادگرایی.
بله.
خب حالا نه اینکه من حالا بگم من طرفدار مکتب نهادگرا هستم یا نیستم، ولی در حال همه این مکاتب کلیدواژه‌ها یا به عبارتی بحثایی رو دارن که قابل تأمله. این مکتب نهادگرایان مطرح میکنه که یک در واقع مصوبه یا یک قانون با یک قیام و قعود در مجلس تصویب میشه، ولی ممکنه سالها طول بکشه اون اجرا نشه.
درست.
حالا شما نمیتونید قضاوت کنید که آیا اون قانون خوب نبوده یا نه عدم اجراش خوب نبوده. من حالا چه نتیجه میخوام از این بگیرم؟ میخوام این رو نتیجه بگیرم که نمیتونیم اینجوری بگیم که بعد از چند ماه بعد متوجه بشیم. اگر یک قانون خوب باشه ولی اجرا نشه، شما چجوری میتونید، ما چجوری میتونیم قضاوت کنیم؟ به همین دلیله که نظارت اهمیت پیدا میکنه. من حالا یه مثال برای شما میذارم، چون صدا سیما انصافا خیلی خوب به این موضوع برگرم در واقع پرداخت. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.
بله.
خب ما تو اون قانون سعی کردیم مشکلات مربوط به صدور مجوزها رو برطرف کنیم. من خودم رئیس کمیسیون جشن تولید و در واقع همین اجرای سیاست کلی از 44 قانون اساسی بودم. ولی شما ملاحظه میکنید، فرض کنید میرسه به سری نهادهای به اصطلاح امروز نهادهای مدنی یا سازمانهای مردم نهاد، اجرا نمیکنن. و ما وقتی که از مجلس این رو در واقع از قوه قضاییه پیگیری میکنیم، عملا پشتیبانی لازم صورت نمیگیره. مستظر هستید. فرض کنید شما یک سازمان مردم نهاده، دیگه وزیر هم نیست که ما بتونیم استیضاحش کنیم.
درسته.
گزارش تهیه میکنیم، هیچ اتفاق نمیفته. پس ما این رو میخواستم به شما عرض کنم که نیاز به این داریم که واقعا ترتیبات نهادیمون رو محکم کنیم. ما در مجلس 11 قوانین بسیار خوبی رو داشتیم، برخی هاشون هم واقعا اثر گذاشت. مثلا همین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در برخی از حوزه‌ها خیلی مفید واقع شد، خیلی مفید واقع شد. قانونی است که اومده میگه که به حاکمیت، به حکمرانی، کسایی که حتی به نوعی حکمرانی من شف حکمران هم این نهادها و قانون ها
بلده.
میگه که شما اگه دست مردم رو نمیگیرید پای مردم رو نبندید. خب ما واقعا یه جاهایی متاسفانه برخورد کردیم با این که پشتیبانی لازم از اجرای قانون نمیشه.
آقای دکتر، من میانی که همه شما یه لحظه یه سوالی رو بپرسم. شما چون سابقه وزارت هم دارین، یه دوره شما بالاخره در دولت بودین، مجلس یک سری مصوبات و مقررات رو شما میداد که شما باعث میرفتید اجرا میکردید. دولت ها چقدر اصلا این مصوبات رو دوست دارن که اجرا بکنن و اصلا این نحوه تعامل بین دولت و مجلس؟
نگاه کنید، اولا یه مسائلی ممکنه، موضوعاتی، قانونی، حالا ممکنه مورد در واقع اختلاف باشه، ولی در نهایت توجه داشته باشید به قانون فسخ الخطاب.
یعنی اینجوری نیستش که مثلا شما مصوبه‌ای بدین دولت نخواد اجرا بکنه.
من اصلا به عرضم برسیم، میگه مثلا طرح این بحث و این مباحث یعنی تضعیف مجلس. یکی از چیزهایی که من حتی در دوره قبلم بهش اهتمام داشتم تو نطقهای مختلف تو جلسات مختلف، این دوره هم حتما به اون اهتمام خواهم داشت. اینه که اصلا طرح این بحث که دولت نمیخواد این اجرا کنه اصلا یه چیزی نیست که میتونه منجر به این باشه که ما در واقع اساس اوکراینی بریزیم به هم، مگر غیر از اینه که در واقع تمام قوانینی که ما تصویب میکنیم عدم ناسازگاریش بایستی به تایید شورای نگهبان
بله.
پس و به همین دلیل است که هم امام هم رهبری شأن قانون رو میگن اصلا وجوب شرعی داره اجراش کرد.
درست.
حالا یعنی چی ما بگیم دولت نمیخواد این اجرا کنه؟ اصلا طرح این مباحث یعنی تضعیف مجلس. اتفاقا من نکته‌ای که دارم در راستای فرمایش حضرت عالی اینه که بارها حتی به همکارانم در دوستانم تو همین مجلس دولت فعلی میگم، میگم ببینید ممکنه یه طرحی یا حتی لایحه‌ای اومده باشه از نظر شما تغییراتش مناسب نباشه دیگه،
بله
بذارید اجرا بشه در عمل نشون بده که قانون بدی بوده، نه این شما اجرا نکرده به این جنبندی برسید. اینا نکاتی هست که باید بهش توجه کنیم. رضا به نظرم همه باید همت کنن و بیشتر از همه خود ما نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم که انصافا جایگاه مجلس که میگوییم در رأس امور است، در رأس امور باشن، نه اینکه در موازات امور باشن.
درست.
نباید مثلا در موازات، الان یکی از مسائلی هم که هست اینه که خب ما شوراهای مختلف داریم دارن قانون گذاری میکنن، حتی بعضی جاها میگیم قانون مصوبات اونها بر مصوبات مجلس مسلطه. من فکر میکنم یه خورده دیگه ما به جای رسیدیم که باید تعارفات رو بذاریم کنار، با واقعیت ها بیاییم جلو. وگرنه در همین حوزه اقتصاد من الان خدمتتون عرض کردم یکی از بهترین قوانین همین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده، قانون اصلاح مواد 1/744 بوده و باز قانون مناسبی که الان در به اصطلاح آستانه به اتمام رسیدنه، یعنی در واقع مراحل تصویبش نهایی بشه، بحث تامین مالی تولید و زیر ساخت هاست، خیلی امکانات خوبی.
آقای دکتر مباحثی که اشاره کردین خب مباحث درست و به جایی هست، شما بالاخره تجربه اکونومیکتون و تجربه اجراییتون تو این حوزه بالاست، اما در سخنرانی مقام معظم رهبری که در ابتدای سال ایراد شد ایشون به این موضوع اشاره کردن، یکی از تلخی‌هایی که در سال 1402 شاهدش بودیم بحث مشکلات معیشتی مردم بود که خب همه رو دلازرده کرده به انصاف اگه بخوایم بگیم، و قطعاً خب همه ما یک مسئولیتی تو این زمینه داشتیم و بایستی کاری میکردیم یا به گونه عمل میکردیم که این مشکلات و این فشارها حداقلی بشه. شما اگر بخواید یک نگاهی به کارنامه مجلس بکنید در 4 سال گذشته، بالاخره بعضی از این مصوبات و مقررات بایستی یه مقدارشون زود بازده است، یه مقدارشون میان مدت جواب میده، این مقدارشون خود در طول دوره زمانی طولانی تری شاید پاسخ ما بگیریم از قوانینی که داریم. میخوام بدونم که ارزیابیتون چیه و فکر میکنید که چرا رهبر انقلاب یکی از حق‌کامی ها رو این موضوع میدونه؟
مجلس دوتا وظیفه اصلی، یکی تقنین و دیگری نظارت. نظارت بخش قابل توجهش اینه که آیا اصلا قانون اجرا شده یا نه.
بله.
نظارت فقط این نیست که بیان بگیم فلانی این کار رو انجام داده، این تخلف بود. بخشی از نظارت اینه که چرا این قانون اجرا نشد. بعد به عنوان یک کسی که در واقع خودم در واقع مخاطبه، اگرچه خیلی سخت انسان یه قضاوتی رو بخواد انجام بده که خودش متأثر از اون قضاوت باشه، این همانی سبب میشه که بالاخره این قضاوت تورش پیدا کنه. ولی چون شما از من میخواهید من این قضاوت رو انجام میدم، بلکه بهتر بود قضاوت کسای دیگه انجام بدن. من معتقدم در کل مجلس 11 در تصویب قوانین خیلی در واقع مسئولانه و حتی مقتدرانه عمل کرد. یعنی من الان دو تا قانون رو به شما گفتم، در کنارش میتونم قانون جهش تولید رو به تولید در قانون تولید دانشمندان رو بگم، قانون جهش تولید مسکن رو بگم و حالا قوانین خوب دیگه‌ای که تو حوزه‌های مختلف، چون بحث حوزه اقتصاده من بر موارد حوزه اقتصاد میگم ولی در سایر مواردم بوده، حتی مثال میزنم اتفاقات و تغییر رویکردهایی که در اعطای تفصیلات مثال در تفسیر 18 بود قوانین بودجه سلامتی داشتیم که امسال شد تفسیر دو. اما در بحث نظارت به رغم اینکه ما هر هفته شنبه های نظارتی رو داشتیم، معتقدم برخی از قوانینی که تصویب کردیم نتونستیم پشتوانه این رو داشت ایجاد کنیم که قانون اجرا بشه، ما به خوبی اجرا بشه. و پس اگه بخوام نتیجه گیری و نمره بدم، معتقدم که در تصویب قوانین، در اصلاح قوانین، ما کارنامه‌مون قابل قبول بوده.
درسته.
من خودم قوانین رو واقعا قوانین مفید و مؤثر میدونم، ولی اون برای قضیه در خصوص این که توفیق پیدا بکنیم که این قوانین اجرا بشن یا کامل اجرا بشن،
درست توفیقی نداشتیم.
توفیقمون نه،
شاید اونجوری که انتظارشو میرفت مثلا نداشتیم و نتونستیم موفق. آقای دکتر الان 11 دوره است مجلس داره برگزار میشه، پس تقریبا مدت تمام 11 دوره همه نمایندگان همین بحث این که ما مشکل در نظارت داریم رو مطرح میکنن. چرا برای یک بار برای همیشه این مشکل نظارت کردن برطرف نمیشه و مسئله حل نمیشه؟
من سوالی از شما میکنم، اگر فرض کنید یک کسی قانون رو اجرا نکرد،
بله
مجلس باید چیکار؟
شما چند تا سازوکار نظارتی دارین؟ بحث سوال استیضاح دیوان محاسبات، تحقیق و تفحص،
بله قانون وکلا،
بله
قانون وکلا، ما چی کارش کنیم؟ یه سوال
کنیم. شما میفهمید که مثلا این قوانینی که میذارید بعضی چیزاش اصلا قابل بررسی نیست؟
ببینم شما مثلا تو صدا سیما این صراحت رو داری که همگیری نماینده مجلس رو در واقع به درستی مؤاخذه میکنید، بگید که چرا؟ مگر ما نمیگیم تفسیر قانون با مجلس؟
بله.
چرا دیوان عدالت میاد مصوبات مجلس رو؟
خب نیازمند این نیستش که یک قانون شفافی رو بذارین.
آها ببین همین، ببین بلا فاصله موضوعتون تغییر کرد.
بله.
اگر نیاز به تفصیل باشه من قانون گذاشتم میکنم، ولی همین نکاتی که شما میفرمایید، یعنی به یه قوه‌ای که میرسیم با تعارف و لکنت زبان باش برخورد بکنیم.
بله.
با یه قوه دیگه که شما میدونید نماینده مجلس در این حال دست چیزی نیست، نمیتونه با صدا و سیما برخوردی، نمیتونه بیا در صدا و سیما رو ببنده، ولی وقتی به دیوان عدالت میرسید از دوباره برمیگردید توپ و میندازید تو زمین بعید. این یکی از مشکلات، ببین این یکی از همون مشکلاته.
درست.
که ما داریم. بعدش در حالی که شما به عنوان در واقع صدا و سیما باید سفت و سخت بیاید بگید آقا مجلس باید قانون مجلس باید اجرا بشه.
آقای دکتر خیلی نکات خوبی رو داریم میگیم. ما رسیدیم به ساعت حدود 8 و دیگه تمام زمانمون تمام، ولی قول بگیرم فردا شب ادامه بدین صحبتمون رو.
من نمیدونم، من همین الانم تو جاده هستم.
یه وقت بذارین که فردا شب خود زودتر ما بتونیم شما رو بگیریم.
اگر میخواهید و میخواهیم
بله
درست صدا و سیما که خب دستگاهی نیست که ما بتونیم ازش نه سوال کنیم نه
سلامت باشین.
ما الان مثلا فرض کن سازمان و وقت اوقاف رو با تفحصشون هم تصویب کردیم اجازه نمیدن ورود کنیم صدا و سیما مثلا، ولی خواهشم از شما اینه که اگر دنبال حل مسائل کشور هستید و هستیم که هستید، با هم در واقع همین چیزی که مقام معظم رهبری گفتن با عنصر وحدت به دنبال اصلاح کارا باشید.
قطعا همینطور
فرد ذره‌بین نذاریم یه جای دیگه رو چشم اونو ببندیم.
قطعا همینطوره، دقیقا داریم تو همین مسئله حرکت میکنیم، با کمک شما و دوستان در مجلس دوازده تلاش بکنیم که این اتفاق بیفته. بزرگواری من قول بگیرم که فردا شب قبل از جلسه افطار با رئیس جمهور با شما صحبت بکنیم.
من نمیدونم اگه توفیق داشتم خدمت شما، در جلسه افطاری هم ظاهرا در کار نیست اینجوری که ما پرسیدیم.
والا گفتن که فردا گویا آقای رئیس شما ضیافت افطاری هم دارن.
من شنیدم، به من که پرسیدم گفتم ملاقات عمومیه تا ظهرم.
آها خب پس این میذاریمش ان شاء الله فردا شب حتما شما رو داشته باشیم. بزرگواری
فرصتی بود
ان شاء الله. ان شاء الله خیلی متشکرم.
برای دوستان تو صدا و سیما از آقای دکتر جبلی گرفته تا تک تک شما عزیزی که بالاخره زحمت میکشید،
بزرگواری شما،
شما هم چقدر سختتونه، یه جایی تا یه مقدار میرید ورود میکنید از ده جا بهتون تذکر میده، ولی در مجموع از شما خیلی ممنونم.
سپاس بیکران بر شما آقای دکتر شمس الدین حسینی، وزیر محترم سابق اقتصاد، نماینده کلونی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی. سپاسگزارم از شما. خداحافظ. زنده باشین. ممنونم از شما. خداحافظ. خداحافظ.
سپاسگزارم از تو. سپاسگزارم از شما امیررضا بوجاریان عزیز، باهات خدافظی میکنم، با همه مردم خدافظی میکنم، خدا نگهدارتون.
ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.